بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بحث در حل مشکل وجود مقدمات مقدسه بود. سلامی و از مرحوم نایلی نقل کردیم و جزئیات فرمایش ایشون رو ملاحظه فرمودی. نکته‌ای که وجود داره این است که مرحوم نایینی در بعضی از این صوری که در مانه نفی مطرح کردن، این قاعده الامتناع بالاختیار لا جناح بالاختیار رو عنوان فرمودن. هر کدیم ببینیم که آیا در اینجا مجالی برای طرح این قاعده و ابراز این قاعده وجود داره، یا اینکه نه اصلا این قاعده در اینجا جریان نداره. این قاعده الامتناع و دل اختیار لا ینافل اختیار، عرض کردیم که در مسئله ارادی بودن افعال انسان اونجا میان این قاعده را عنوان می کنن. در اونجا بعضی گفتن که افعال انسان بین ضرورتن و امتناعن هست. به این بیان که انسان برای هر عملی اگر اراده کند، اراده جزء اخیر علت تامه و اون عمل می شود ضروری. چون وقتی علت تامه آمد، انفکاک علت تامه از معلول امکان نداره. و اگر اراده نیامد، یعنی جزء اخیر علت تامه نیامد، معلول هم وجودش ممتنع میشه. اون وقت در اینجا برای جواب از این اشکال گفتن که این امتناعی که در اثر عدم اراده مکلف هست، این امتناع با اختیاری بودن خود عمل سازگاری نداره. عمل را از اختیاری بودن خارج نمی کنه. این قاعده رو اینجا میان در فلسفه مطرح می کنن. بعد در دو مورد دیگر این قاعده رو جاری کردن و تطبیق دادن. یکی در مسببات تولیدیه. مسببات تولیدیه به اون مسببی میگوین که وقتی سبب آمد، مسبب خود به خود دیگه تولید میشه. مثلا وقتی انسان تیر را به طرف یک شخصی رها کرد، قد محقق میشه. شما نمیتونید بگید من قد کردم تیر انداختن را، اما قد قد نکردم. اراده به سبب، اراده به مسببم هست. مسبب تولیدی خودش بی نقصه از دائره اختیار خارجه. یعنی وقتی این تیر رها شد شما چه بخواهید و چه نخواهید این قتل محقق میشه. قتل که یک مسبب تولیدی هست این از دایره اراده شما خارجه. اما میگویند الامتناع بالاختیار لا ينافي الاختیار. اینجا درسته این امر از اختیار شما خارجه، مسبب از اراده شما خارجه، اما چون اراده شما به سبب اختیاری بوده، چون سبب را خودتون اراده کردید، اراده به سبب همان اراده به مسببه. مورد سوم اونجاییست که خود عمل بی حد نفسه اختیاریه، اما انسان یه عملی رو انجام میده که اون عمل اختیاری از دایره اختیار خارج بشه. خود عمل فی حد نفسه اختیاریه، اراده فی حد نفسه به خود عمل تعلق پیدا میکنه. مثلا حرکت جد یه عمل اختیاریه. حالا اگر یک کسی یک کاری انجام داد که در این جد ارتعاش پیدا کرد میشه حرکت مرتعش، این سبب میشه که دیگه از اختیاری بودن خارج بشه. اما خود حرکت جد فی حد نفسه یک امر اختیاریه. اینجا خب حالا یه کسی بیاد یه فرسون فرسی بخوره یا آمپولی به خودش بزنه دستش ارتعاش پیدا بکنه، خب اینجا باز این قاعده یعنی امتناع و بالاختیار لا ينافي الاختیار جریان داره. حالا بحثی که الان داریم در اینجا این است که آیا این قاعده الامتناع بالاختیار لا ينافي الاختیار این مشکل وجود مقدمات مفرطه را حل میکنه و در مانحنکی جریان پیدا میکنه یا خیر؟ به نظر میرسه که اصلا مجالی برای وارد شدن این قاعده در میدان این بحث وجود نداره. چرا؟ چون در مقدمات مفوته ما میگیم اگر کسی یک مقدمه ای را ترک بکند، هر که این مقدمه سبب فوت دل مقدمه در زمان خودش میشه. دیگه در زمان دل مقدمه انجام مقدمه در اختیار این شخص نیست. انجام دل مقدمه دیگه از اختیارش خارج میشه. خب شما میگید بیاییم بگیم الامتناع بالاختیار لا ينافي الاختیار. ما عرضمون این است که ما مشکلی در اختیاری بودن یا عدم اختیاری بودن دل مقدمه نداریم. مگر کسی میخواد بگه که دل مقدمه غیر اختیاری شده و از تعلق تکلیف میخواد خارج بشه؟ ما بحثمون این است که الان یعنی هنوز که زمان دل مقدمه نرسیده الان چه ملزمی برای مقدمه وجود داره؟ مقدمه که هنوز وجود ذل مقدمه زمانش نرسیده، یک آبی داریم قبل از اذان ظهر. اگر این آب رو دور بریزیم در وقت ظهر، ما میدانیم که تمکن از طهارت مایه ما نداریم. خب شما بفرمایید بگید این تمکن نداشتن با اختیاری بودن عمل منافات نداره. خیلی، ولی این مشکله ما رو حل نمی کنه. ما میخواییم بگیم چه دلیلی بر لزوم اتیان مقدمه داریم قبل از آنی که زمان ذل مقدمه فرا برسه. این قاعده به این بیانی که ما الان عرض کردیم اصلا تطبیق بر ما نحنفی نداره. لذا این اشکال هم به مرحوم نائینی قدس سره وارده، هم به مرحوم محقق خویی وارده، چون این استاد و تلمی هر دو بزرگوار اصل جریان قاعده در ما نحنفی را پذیرفتن، در حالی که ما عرضم این است که اصلا این قاعده در ما نحنفی جریان نداره. البته در بعضی از کلمات کتاب منتقل اصول به اصل این مطلبی اشاره شده، اما به این بیانی که ما عرض کردیم که چرا این قاعده در اینجا جریان نداره، این بیان وجود نداره و یه اشاره دیگری ایشون داره در اونجا. بنابراین این راه رو ما باید به طور کلی بگذاریم کنار. هم برای حل مقدمات مفوته یک راه واجب معلق صاحب فصول بود، بیان دوم هم بیان مرحوم محقق نائینی بود. این قاعده، این قاعده اصلا کاری به این نداره. این قاعده اختیاری بودن عمل رو درست میکنه. اما الان چرا ما مقدمه رو باید انجام بدیم؟ الان که ظرف خود اون عمل هنوز نرسیده، ما ببینید، ما الان میخواییم بگیم که مقدمه‌ای که هنوز زمان ذل مقدمه نرسیده، این مقدمه چرا واجب انجام بدیم؟ یه مقدمه‌ای داریم که اگر ترکش بکنیم ذل مقدمه در زمان خودش ترک میشه. چرا؟ این ارتباطی این قاعده نداره. حالا او راه دیگه ایده حکم عقل، حکم عقل اختیار بودن عمل، یعنی همین قاعده. این قاعده میگه این ذل مقدمه رو میتونیم بگیم هر چی اختیاریه، اما مقدمه رو چرا واجب انجام بدیم الان؟ خب یه حرف دیگه ایده ببینید، در بحث باید همه جوانب صناعت رو رعایت کرد. میگیم این قاعده نهایتش این است که میگه این ترک ذل مقدمه در زمان خودش از دایره اختیار خارج نیست. حالا که از دایره اختیار خارج نیست، ملازمه داره با این که ما مقدمه شو قبلا انجام بدیم؟ نه، این مقدمه هنوز ذل مقدمه وجود پیدا نکرده. حالا که ذل مقدمه وجود پیدا نکرده، این قاعده نمیتونه بیاد برای ما این مقدمه را واجب بکنه. راه دو دیگر که میشه تقریبا جواب سوم برای حل مشکل مقدمات مفوته، این است که بیاییم بگیم اگر مولا انسان علم دارد به این که یک درجی از تکلیف داره، تحصیل این درج برای انسان لازمه، برای مکلف و برای عبد لازم نیست که فقط یک تکلیف جلگهی متوجه او باشه و بگیم اگر با این مخالفت کرد حرامه و عقاب داره، بلکه در موردی که عبد میداند که اگر یک عملی را ترک بکند موجب فوت قرض مولا و از بین رفتن قرض مولا، عقل اینجا حکم میکند به این که تحصیل قرض مولا واجبه. و اگر یه راهی رو طی کردیم که منجر به تقویت قرض مولا شد، مثل این که آمدی مقدمه رو ترک کردیم، میدونی با ترک این مقدمه بعدا ذل مقدمه ترک میشه و ترک ذل مقدمه یعنی از بین بردن و تفریق قرض مولا. عقل حکم میکنه به این که چنین چیزی قبیحه و حالایی که حکم به قبر میکنن نتیجه این میشود که انجام این مقدمه لازم. و به نظر میرسه این تعبیر البته همین راه در کلمات مرحوم آقای خویی در کتاب محاضرات در جلد دوم صفحه 361 به او اشاره شده که ما بیاییم اصلا دیگه بحث واجب معامله رو مطرح نکنیم، که عرض کردیم این واجب معلق عمدتاً طرحش برای حل مشکل مقدمات مفرطه. بحث نظریه مرحوم ناینی که بیایم از راه قاعده الامتناع بالاختیار لا یناف الاختیار، این رو هم مطرح نکنیم، بیایم از راه طرز وارد بشیم. بگیم اینجایی که مولا از اون دل مقدمه یک قرض لزومی دارد، یه قرض خیلی مهم داره، قرضی که میخواد محقق بشه این قرض، الان یه مقدمه ای داره و ما میدونیم هر که این مقدمه موجب فوت قرض مولا، خب اینجا عقل حکم می کند به این که ترک این مقدمه قبیحه و آوردن این مقدمه لازمه. لیکن نکته ای که این راه به نظر ما بهترین طرق برای حل مشکل مقدمات مفرطه، لیکن نکته ای که وجود داره این است که این قرضی که در عمل دخالت داره، قرضی که در متعلق تکلیف دخالت داره، از نوع قدرت شرعیه نباید باشه. یعنی اگر قرض مترتب در یک فعلی مشروط و منوط باشد به این که در زمان اون فعل انسان قدرت بر او داشته باشه، این از بحث کنار میره. یعنی این مطلب رو که ما عرض میکنیم که بیاییم حل مشکل مقدمات مفرطه را از راه حفظ قرض و تحصیل قرض مولا حل کنیم، با
در اونجایی که یا قدرت قدرت عقلیه باشه، که اون روز گفتیم قدرت عقلیه معناش چیه؟ گفتیم این قدرتی که در ملاک عمل دخالتی نداره، یا قدرت شرعیه باشه که قدرت شرعیه در ملاک عمل دخالت داره، اما بیاییم به نحو مطلقه بگیم یا چون هست در فرمایشات ناینی گفتیم یه قدرت عقلی داریم یه قدرت شرعی. قدرت شرعی را هم سه نوع کردیم و از کردیم ریشه این تحقیق ناینی در یک نیم سطر عبارت کفایت. مرحوم ناینی این تحقیق را از اون نیم سطر عبارت مرحوم آخون در کفایه گرفته و این تقسیم قدرت به اقسام اربعه خیلی جاهای اصول و فقه مورد استفاده قرار میگیره. بنابراین بهترین راه برای حل مشکل مقدمات مفوقه همینه، بیایم از راه لزوم تحصیل غرض مولا وارد بشیم. اون وقت اون قدرت شرعی نوع دوم و قدرت شرعی نوع سوم رو کنار بگذاریم، ببین که در اینها ایجاد غرض تحقق پیدا میکنه نه حفظ الغرض. ما وقتی به عقل مراجعه میکنیم، عقل میگه اگر در یک موردی با قطع نظر از عمل شما یک غرض لزومی در کار باشه، حفظ این غرض لازم. باید غرض مولا رو شما تحصیل بکنید، اما عقل هیچگاه حکم به ایجاد غرض و ایجاد الملاک نمی کنه. عقل نمیاد بگی که بر تو واجبه قدرت خودت رو حفظ بکنی تا زمان ذل مقدمه، چون قدرت دخیله در ذل مقدمه محفوظ بمانه. خب این میشه ایجاد الملاک، و ایجاد الملاک رو عقل لازم نمیدانه. یک راه چهارمی هم برای حل مشکل مقدمات مفوقه در کلمات مرحوم آخوند آمده. آخوند می‌فرماید که ما بیاییم ببین مقدمات مفوقه وجود غیری مقدمی نداره، اما وجود لل غیر داره. از این وجود لل غیر در عبارت شفایه مرحومان تعبیر کرده به واجب تحیلی. به این بیان وجود غیری همون وجود مقدمیه، یعنی وجودی که ترشح پیدا کرده از وجود ذل مقدمه. وجود ذل مقدمه سبب شده که این هم واجب بشه. این باشه وجود جگری مقدمی. اما واجب ذل غیر از اقسام واجب نفسیه. من تا واجب نفسی دو نوع داریم، یه واجب نفسی داریم که برای واجب دیگر واجب نشده، یه واجب نفسی داریم که برای اینکه انسان آمادگی پیدا بکنه برای واجب دیگر اون واجب شده. مثلا ببینیم، حالا شاید بشه این رو مثال زد، پوشیدن لباس احرام در باب حج واجب است، نفیون وجود مقدمی نداره. اگر کسی لباس احرام رو هم نپوشید، حتی عمدن رفت با غیر لباس احرام محرم شد و حجش رو انجام داد، اکثر فقها میگوین هم احرامش درسته هم حجش صحیحه، منتها باید کفاره‌ای برای این کارش بپردازه. پوشیدن لباس احرام واجبون نفسیون، اما تهیعیون، یعنی برای اینکه یک واجبات دیگری انجام بده مثل طواف و نماز طواف و سعی بین صفا و مروه، این لباس احرام رو میپوشه. البته من ندیدم در اونجا این تعبیر رو بکنن، این به ذهن خود من آمده که ما میتونیم برای واجب نفسی تهیعی به لباس احرام مثال بزنیم، یا بعدن که به بحث تعلم برسیم، تعلم رو مرحوم محقق اردبیلی، مرحوم عرض شود که بعضی از فقها دیگر تعلم رو، یعنی تعلم احکام را واجب نفسی میدانند، اما نفسی تهیعی. تهیعی یعنی واجب شده برای اینکه آمادگی پیدا بکند برای اینکه واجب دیگر را انجام بده. ما بیاییم مقدمات مخلطه را از این راه درست بکنیم. ببین، این برای اینکه آمادگی داشته باشه برای انجام ذی المقدمه در زمان خودش، این واجب میشه. خب نه، حالا بیم بگیم از این باب باشه، چه اشکالی داره؟ چرا نیست؟ نه، حالا بیم کار به فتوا نداشته باشیم. ما الان اینجا در بحث اصولی همین بحث ها که بالاخره میخوام ببینیم از این بحث ها نتیجه میگیریم کدوم یکی از این فتاوا صحیحه. میخوام ببینیم اگر یک اصولی و یک فقیهی بیاد بگه آقا این گرفتیم حفظ آب قبل از وقت، یه آبی انسان داره میدونه اگر این رو دور بریزه در داخل وقت آب برای نماز نداره، خب ترک این آب مقصد طهارت مائیت. آیا حالا آمدن فتوا دادن به این که حفظ این آب واجبه، آیا بگیم این اسباب مقدمه واجبه؟ خب فرض این است که ذی المقدمه هنوز وضوع پیدا نکرده. بیاییم بگیم از راه واجب نفسی تهیعی واجبه، عنوان وجود مقدمی غیری نداره. هر ما خود این راه رو در کفایه اشاره می کنند، اما دیگه مورد اشکال قرار ندادن. بعضی از بزرگان در مقام اشکال بر مرحوم آخون گفتن که خب واجب نفسی تهیعی نیاز به دلیل داره و ما الان در این مورد دلیلی نداریم بر اینکه این واجب نفسی تهیعی باشه. این جواب به نظر ما تامین برای اینکه فعلاً بحث ما در اصل، یعنی حالا عرض می‌کنیم اشکال مرحوم آخوند رو، این جواب، یعنی این اشکالی که بعضی از بزرگان که این جواب مرحوم آخوند کردن که ما دلیل می‌خواهیم، این تام نیست. حالا چرا تام نیست؟ عرض بکنم اصل اشکال مرحوم آخوند رو تا عدم تمامیت این هم روشن بشه. اشکالی که با آخوند وجود داره این است که دست ما در کیفیت وجود نیست، دست ما در اصل وجوده. اصلا ما میخواییم ببینیم چه دلیلی داریم در این که انجام این مقدمه واجبه. شما میگید بگید این فرمایید بگید واجب نفسی تهجوریه، این یه مرحله بعده. شما فعلا اصل وجودش رو باید اثبات کنیم، بعد که اثبات کردید وقتی بحث کنیم که آقا این وجود چه کیفیتی داره، نفسیه، غیریه، نفسیش تهیوری و غیر تهیوری. لذا اون اشکالی که بعضی از بزرگان کردن، بله ما اگر اصل این وجود این مقدمه رو مسلم میگرفتیم گفتیم این مسلمه، بعد بیاییم بگیم تهیوریه، خب این دلیل میخوام، دلیل نداریم. اما فعلا دعوا و نزاع ما در اصل وجود این مقدمه. چرا این مقدمه با وقت این که هنوز ذل مقدمه وجود پیدا نکرده شما میخواید بگید وجود داره؟ ما برای اصل وجودش دلیل میخواییم، نه برای کیفیتش. و این مسئله نفسی تهیوری به درد این مرحله نمی خوره. پس نتیجه این شد که از همون راه سوم باید مشکل مقدمات مخنزه را حل کرد. حالا تا دنباله مطلب و صلی الله علیه.